بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ما به این شکل تا کنون پیش آمدیم که فعلا در روایات باب علم غور و فحصی میکردیم، دستبندی کردیم و توائفش رو ذکر کردیم و نکاتی هم که درش بود متعرض شدیم. بعد از این که انشاءالله این بحث روایات تمام بشه، یه بحث قرآنی هم داریم که تو آیات انشاءالله این جلسات بعدی میشه. فعلا هنوز در یه دسته ای از روایات بودیم که توصیفاتی در باب علم درباره اونها بود، در واقع جمله های اخباری بود نه انشائی، و سوال هم این بود که آیا این اخباریات چه حد دلالتی داره، مفید حکمی هست نیست و این نوع مسائل. منتها من به دلیل اینکه هم این بحث هم بحث بعد از این ارتباط داره با بحث مولوی و ارشادی و منقه و اون شکلی هم تو اصول حالا با اون شکلی نیست، اجازه بدید در حالا این جلسه و احتمالا فکر کنم همین جلسه هم تمام بشه، نشد حالا یه جلسه و نصفی دو جلسه، مثلا بحث مولوی و ارشادی در احکام را این نکاتی در موردش هست که اینا را مطرح بکنم. بعد میرسیم برمیگردیم به اون سوالی که دیروز مطرح کردیم. بنابراین چون این بحث مولوی و ارشادی و پاره از نکات در این مبحث هم در این بحث الانمون هم در بحث بعدی و احتمالا در خیلی از مباحث آینده دخیله، و از سوی دیگه اونجور منقه و منظم هم در جای در اصول نیامده و پراکنده است، بعضی نکات مهم اون رو اینجا عرض میکنم. البته اینجا با توجه باشه که خود بحث اصالت المولویه که در اصول و فقه به خیلی جا بشه استشهاد میشه، از بحثایی است که مفروض گرفته شده و خیلی چیزاش مرتکز شده بدون اینکه خیلی باز بشه. حالا ما بعضی از نکاتش در اینجا اشاره میکنیم. بنابراین ما قبل از اینکه به پاسخ سوال دیروز در روایاتی که توصیفاتی در باب علم داره برسیم، یه بحثی درباره مولویت و ارشادیت داریم که هم اینجا به جای دیگه مؤثره. اشارت که ما همونطور که استحضار دارید و براتون روشنه، تقسیم مشهوری وجود داره در حکم به عرض کنم که در حکم تقسیم مشهوری وجود داره به حکم عرض کنم که ارشادی و مولوی. مقسم این تقسیم همونطور که ملاحظه میکنید حکمه، یعنی یک انشاء هست و یک انشاء را ما تقسیم میکنیم. انشائی که از ناحیه شارع وارد شده این مقسمه، چون حکم همون انشاء صادره از شارع هست. انشاء را ما تقسیم میکنیم به مولوی و ارشادی. این که میگم مقسم اینه برای این که واژه ارشادی از کنم که یک اشتراک لفظی درش هست که توجه به این باعث داشت. ارشادی که ما میگیم دو مصداق داره که به حد اشتراک لفظی هم هست. یه مصداقش در اخبارات شرعی است، یه مصداقش هم در انشاءات شرعی است. گاهی که میگن فلان امر ارشادیه، یعنی مثلا شارع فرض کن در مورد در کتاب سما و عالم یا امری فرموده است که آسمان ها مثلا هفت است، یا در عرض کنم که خلقت انسان مثلا در جنین میگه این مراحل رو طی میکنه، فکسون العظام لحما و همینجور خیلی از این جمله هایی که صرفا یک توصیف و اخبار از واقعه، و گاهی به همینا میگن ارشادیه، یعنی داره یک واقعیاتی رو گزارش میکنه که عقل ما به تنهایی نمیفهمیده، توجه کردید، و شارع داره اون رو برای ما کشف و اخبار میکنه. احیانا حالا یه واقعیاتی هم هست که شارع از کنم که نه عقل ما نام شارع هم آمده میشه ارشاد، یعنی همون واقعیتی که لو خلینا و انفسنا میفهمیدیم شارع همون رو بیان کرده، یا اینکه نه چیزی نیست، چیزیست که ما نمیفهمیدیم ولی خب یک اخبار از واقعی است، بهش میگن ارشاده. بنابراین ارشادی که میگیم یه وقتی در یک امور اخباری و توصیفی است که این حالا تو بحث فقهی ما مطرح نیست. ما بحثمون الان ارشادی و مولوی در انشاءات شرعیه. توجه کردید؟ اون بحث دیروز که سوال مطرح کردیم چه مقدار این اخبارات مستلزم انشاءاته، این بحث دومی است که برای وصول به پاسخ اون سوال دیروز مطرح کردیم. من یه بار دیگه ببخشید یه بار دیگه عرض بکنم، بنابراین ما بحثمون اومد رو اخباراتی که در باب علم بود، برای اینکه پاسخ درستی به این برسیم، حالا یا پاسخ هم نمیرسیم طرح بحث درستی بکنیم، چون الزامی نداریم که حتما پاسخ درستی بدیم، بلکه بهتر اینه که آدم تو دستای خارج خیلی پاسخهایی همچین محکم و قطعی نده دیگه. خدا حفظ میکنه جماعه شوبری زنجانی یه مدتی که دستشون میرفتیم هیچ وقت ایشون به یک نتیجه نمیرسون، در اضافه به بعضی دیگه که همیشه نتیجه و عنایت هم داشت که میگم من به نتیجه نمیرسونم، بقیهش بخواید. حالا به هر حال برای وصول به پاسخ اون ما دو تا بحث رو اینجا داریم. یکی همین بحث مقدماتی است که اصلا این مولوی یعنی چی، دایره اصالت المولوی چیه، در حدی که اینجا نیاز بهش داریم ولی بحث دامنه دار. یکی هم بحث اینه که حالا این اخبارات و انشاءات آیا مستتبع انشاء هست نیست، چه نسبتی داره اخبارات، که این بحث دوم میشه. حالا بحث اول رو داریم مطرح میکنیم. این گاهی تعبیر میکنن همه اخبارها رو میگن ارشاده، توجه کردی؟ وقتی که سیر میکنه یعنی داره ارشادت میکنه به یه واقعیت. این نه اصلا بحث مولوی نیست، نه مولوی نیست دیگه، نه دیگه شرعی به معنایی که ما الان در احکام اونا میگیم، نه دیگه شارع داره یه واقعیت توصیف. و اینکه حالا اینا آیا با عمل من مماسه پیدا بکنه شارع آیا مستتبع حکمی هست یا نیست، اون یه داستان دیگه است که بحث دوم میمونه. گاهی که ما میگیم بله نه میخوام بگم اون چیزی که مولویتی معنا نداره، همینو الان همینو میخواستم تکمیل کنیم. بنابراین گاه ارشادی بودن یعنی یه واقعیت خارجی رو داره بیان میکنه، همین همون ارشاد اینجا یعنی یه نوع اخبار از این واقعیت، منتها اون واقعیت گاهی ما به تنهایی برامون قابل دسترسی بود هست، گاهی نیست، گاهی زمانی نبوده بعد خودمون بهش رسیدیم دیدیم شارع هم تو قرآن هم همینو فرموده. این یک باب در متون دینی ما که باب اخباراتی که از قوانین واقعی و توصیف امر واقع به اصطلاح امروز میکنه. این ارشاد که میگیم، من میگم مشترک لفظی، برای همینه که اینجا که میگیم ارشاد دیگه مقابلش مولوی چیزی نیست. آره میگن شارع داره ارشاد میکنه به یک چیزی، من فقط همین میخوام مرز رو جدا بکنم. بنابراین اینجا اگر ارشاد بگیم یا اخبار بگیم هر چه بگیم اینجا جای بحث ما نیست، این نکته اوله. پس بنابراین بحث مولویت و ارشادیتی که الان ما میخوام واردش بشیم قلمرو و دامنه قلمروش همون انشاءات شرعی و احکامه. اگر این تعبیر گاهی در توصیفات و اخبارات میاد اون اصلا یه چیز دیگه است که ارشاد در اونجا در واقع یعنی اخبار از امر واقع، ارشاد مقابل نداره اونجا دیگه، اخبار از امر واقع. این یه نکته که عرض کنم که بهش توجه داشته باشیم. حکم یعنی انشایی که صادر میشه، حالا اعتبارش رو باید پیدا بکنیم ببینیم که میخوایم بریم باید مولوی ارشادی رو اول معنا بکنیم وقت اعتبارش معلوم میشه که. خب این یه نکته در پس بنابر این حکم تقسیم میشه به ارشادی و مولوی، و منظور از ارشادی در اینجا نه اون ارشادی است که در اخبارات و اینها میاد که اونجا دیگه مقابل نداره، فقط توصیف امر واقع و بیان امر واقع که گاهی اونجا اگر ارشادی میگیم توجه داشته باشید غیر از این ارشادی اینجاست، ارشادی اینجا در احکامه. این یه نکته. نکته دوم اینه که خب حالا منظور از این ارشادیت و مولویت چیست؟ منظور از این مفهوم این ارشادیت و مولویت چیه؟ منظور از ارشادیت و مولویت در اینجا اینه که مولویت از کنم که من برای اینکه محسوس و ملموس باشه تقسیمش رو باید بگم تا بعد به تعریف برسیم بهتره. ببینید مولوی را تقسیم میکنن از کنم به سه قسمه، من اقسام رو میگم برای اینکه به تعریف راحت تر برسیم. یه مولوی از کنم که غیری، یه مولوی طریقی، یه مولوی نفسی. اینا تو جاهای دیگه هم چی میشه و اگر این اقسام رو بخواد بگید در دو جا هم میتونید بعد مراجعه بکنید از منابع که چی باشه، یکی در همون بحث الناس ساعت مالا یعلمون در بحث
براءت،
یکی هم در مباحث اجتهاد و تقلید، همون اوائل اجتهاد و تقلید، همین تنقیح آقای خویی و معمول کتابهای چی، این بحث طریقی و نفسی و اونجا مطرح میشه. حالا ما قبل از اینکه برسیم به اون چی، این تقسیم هم رو ذکر میکنیم. بنابراین نکته دوم اون تقسیم، تا بعد به تعریف اون لب چی برسیم. در این که عرض شود که از اینجا هم شروع میکنیم، مولوی نفسی یعنی حکم و انشائی که ثواب و عقاب تولید بکنه. ملاک اینجا تولید ثواب و عقابه، یعنی تکلیفی است که ثواب و عقاب میاره، مولد ثواب و عقاب هست. این حکم مولوی نفسی است، حکمی مولوی نفسی، یعنی حکم و انشائی که اگر نبود ثواب و عقابی در کار نبود، با او ثواب و عقاب موضوع و مصداق پیدا میکنه. این قیده در نظر دارید دیگه، به حیثی که اگر اون نبود ثواب و عقابی ما نمیتونستیم برش مترتب بکنیم، ثواب و عقابی برش مترتب نمیشد. این عرض کنم که مولوی نفسی است. مولوی طریقی مولوی است که عرض کنم موجب تنجز واقع میشه. این چیزیست که تو اجتهاد و تقلید آمده، حکم مولوی طریقی موجب تنجز واقع میشه، نه اینکه موجب ثواب و عقاب بشه، خودش ثواب و عقاب مستقلی نداره، ولی با آمدن او واقع و احکامی تنجز پیدا میکنه. مثلا ببینید، فرض کنیم وجوب فحص. شما الان میدونید که در شبهات موضوعی معمولا فحص لازم نیست، مگر مثلا در بعضی جامعه در بحث خمس میگه که باید برو فحصم بکن، راجع کردی جاهایی که اگر ما بودیم و عقل ما، لازم نبود بریم دنبالی که ببینیم شارع اینجا حکم داره یا نداره، یا این موضوع مشمول و مصداق حکم شارع هست یا نیست. اگر ما بودیم چیزی نمی‌فهمیدیم. شارع میاد میگه که برو فحص بکن، راجع کردی برو فحص بکن، یا همین برو یاد بگیر. اینا، این هم باز مولوی است، اما مولوی طریقی است، یعنی با آمدن او چیزی که نبود و عقل ما مستقل نمیفهمید، شارع آمد، اثری از ناحیه شارع به ما و به شارعان اینجا آمد، اثرش منتها این بود که واقع دیگری رو بر شما منجز میکنه، شما رو میبره به سمت تکلیف، نه اینکه تو خودش ثواب و عقاب بخواد بگه هست. در درون این حکم ثواب و عقابی وجود نداره، شما رو میبره به سمت ثواب و عقاب. مثل این که حالا تو همین بحث اجتهاد و نام همینه، که وقتی میگه اجتهاد بکن، نه اینکه موضوعیت داشته باشه، یا یاد بگی، نه اینکه موضوعیت داشته باشه، یا برو فحص بکن، اینا ثواب و عقاب نداره، ولی در این حال مولوی است. مولویتش به چیه؟ به عرض کنم که این هست که موجب تنجز واقع میشه، یعنی مسیر ویژه ای رو شارع باز کرده که شما رو به سمت تکلیف میبره. اینجا ملاحظه کردید که در هر دو به این شکله که لولا حکم شرع ما ثواب و عقابی رو نمیتونستیم اینجا معتقد بشیم، و حتی اگر ثواب و عقابی هم شارع میخواد بده، قبیح عقل میگه بدونی که امر و نهی داشته باشه. پس در جایی که لولا امر شارع ثواب و عقابی نیست و با این امر و نهی میخواد ثواب و عقاب درست بشه، این میشه مولوی نفسی. و در اونجا جایی که لولا اون حکم به وجوب فحص یا یادگیری، لولا این، عقل ما الزامی نداشت. با این الزام شارع ما میریم به سمت اینکه تکلیف پیدا بکنیم، اما خودش عقاب و ثواب جدایی نداره، عقاب و ثواب جدا و مستقلی نداره. این دوتا میشه نفسیه. غیری حالا محل بحثه. غیری همون مثل وجوب مقدمه است. وجوب مقدمه است که آیا وجوب شرعی غیری اصلا ما داریم یا نداریم، که همون بحث‌های وجوب مقدمه است و مشهور البته گفتن نداریم، برای اینکه علتش هم اینه که میگن وجوب مولوی غیری اصلا میگه قابل تصور نیست. علتش اینه که وجوب مولوی باید اثر شرعی بگذاره اینجا، که لولا او این اثر نبود، خودش تأسیس بکنه یک اثر شرعی را. و در وجوب غیری نه، اون تأثیر از نوع تولید ثواب و عقاب و زمین سازی ثواب و عقاب در اونجا هست، نه از نوع تنجز واقع. برای اینکه وجوب مقدمه عقل میفهمه، ثواب عقاب مستقلی هم که نداره، خب شارع بیاد بگیم برای چیه؟ شارع یه تأکیده بر حکم عقله، نمیتونه ثواب عقاب برای شما درست بکنه، چون ما میدانیم که مقدمه ثواب عقاب جدایی نداره، نمیتونه یه چیزی که نیست برای شما رو ببره به سمت اینکه تکلیفی منجز بشه برای شما، هیچ اثر تازه‌ای نداره، ولذا وجوب غیری میگن که مولویتش درست نیست. در یه تقسیم بدوی میگه غیری و نفسی و مولوی، ولی دقیقه بشیم وجوب غیری مولوی قابل تصور نیست بنابر اون چی که مشهور میگن. من البته نمیخوام وارد این بحث بشم، با یک عنایاتی بعضی اونم رو تصویر میکنم که اینو دیگه تو بحث وجوب مقدمه خودتون میتونید ببینید. تقریبات مرحوم شهید صدر رو آقای خوی اینا رو که ببینید چی میشه. این یه خود محل بحثه که من حالا نخواستم وارد بشم. این در حکم محسم، حکم تکلیفی و وضعی اونم میگیره، چون در وضعیات هم گاهی ممکنه که مثلا بعضی گفتن مثل طهارت اونا میگن حکم وضعی است ولی ارشاد به عقل، همونی که عقل میفهمیده مثلا اشاره آورده. این میشه از همون ارشاد اخبار، از اینکه این با اون ربط داره. تو طهارت ثلاث این آمده که بعضی از چیزا بله شارع ممکنه موضوع بیان بکنه، بگه این مقدمه اوست، باز اونجا حکم نمیده دا. موضوع رو میگه، حکم خود عقل میاره. اینم تو بحث مقدمه شده که من اگر خودم باشم نمیفهمیدم که این ربط واقعی با او داره، مقدمه و ذل مقدمه. شارع در واقع میاد اینجا حکم نیست، اخباره، این ارشاد همو اخباری است، ارشاد میکنه به مقدمیت این برای او. این همون جاییه که میگم ارشاد میاد ولی ارشاد حکمی نیست، ارشاد کشف از امر واقعه. همین هم گفته شده که طهارات ثلاث، ما اگر بودیم به تنهایی که نمیفهمیدیم که طهارات ثلاث این تأثیر رو میذاره، یا اجرای حدود مثلا اون اثرها رو داره، شارع اومده خبر داده که این اثر رو داره یا این مقدمه اونه، این حکم نیست، اخباره. جزئیت و شرطیت رو عرض کنم که حکم وضعی. حالا من ببینید خیلی این که وضعی رو همه جا این میشه، باید خودم روش فکر بکنم واقعش. حالا اجازه بدید من فکر میکنم بعد عرض میکنم خدمتتون. حالا این روال بحثمون رو بریم جلو که در وضعیات این تقسیم میاد نمیاد، چه حد و حدودشون رو بعد عرض میکنم. خب اینم عرض کنم که این مسئله، بنابراین عرض شود که این مولوی و دو قسمش که محل بحث نیست و همه قبول دارن اینجاست. البته اون وقت همینجا معلوم میشه که مولویتی که ما میگیم فقط ثواب عقاب نیست، مولویت نفسی یعنی انشائی است که موضوع ثواب عقاب درست میکنه. توجه کردید؟ موضوع ثواب عقاب درست میکنه، ولی اون مولویت یه شق دیگه است. جامعش تقریبا میشه این رقم چیزی گفت که انشاء و حکم مولوی، یعنی حکمی که اثری میاره که این اثر از توی شارع اینجا ثبت شده. منشأ این اثر یکی از این دوتاست که لولا شارع و بیان شرعی این اثرها رو ما نداشتیم. دقت کردید؟ این اثرها رو ما نداشتیم. وقت این همین عرض کنم که تقسیم طریقی و نفسی در حکم عقلی هم هستا، یا حکم عقلی هم گاهی ما حکام عقلی داریم که نفسی است، مثل همون مستقلات عقلیه، میگه قبح ظلم و حسن عدل، این عقلی نفسی است. عقلی طریقی مثل اونجایی که عقل میگه که جایی که علم اجمالی داری مثل وجوب اطاعته، توجه کردید؟ یا عقلی طریقی مثل وجوب دفع ضرر محتمل، کسی جایی که میگه احتیاط، عقل خودش میفهمه که احتیاط واجبه، شرعم نبود خودش میگفت این حکم را برو برای اینکه واقع منجز بشه. اون جاهایی که به هر حال با حکم عقل ما میریم واقع را منجز میکنیم، مثلا مبنای مرحوم شهید صدر که حق و طاعه هست در بحث چی؟ حق و طاعه یه حکم عقلی طریقی است، یعنی میگه که مولویت مولا اقتضا میکنه که به احتمال تکلیف هم شما منبعث بشید، برید پیدا بکنید. این حکم عقل، حکم عقلی است که منجز برای اینه که شما برید حسن و قبح ها را پیدا بکنید، ثواب و عقاب ها را پیدا بکنید. بنابراین این تقسیم عیناً هم در اون داریم، منتها حکم مولوی اون است که عقل خودش، حکم مولوی اونه که لولا عقل این رو نمیفهمید، با شرع این آمد، لولا عقل این نبود، با شرع این آمد. و حکم عقلی هم همونطور که اشاره کردیم این در حکم شرعی بود، حکم عقلی هم همین نفسی و طریقی، نفسی و طریقی. و البته حکم عقلی غیری هم داریم دیگه، خیلی روشنه وجوب مقدمه حکم عقلی غیری است که دیگه اونجاش بحثی نیست که داریم. خب درست، بله. در اجتهاد و تقلید یه همین بحث ما اینجا نه به اون بحث اونجوری، ولی به لحاظ اینکه بحث علم و تعلیم و تعلم و اینا با این ربط پیدا میکنه و هرچند بریم جلو میبینید که اینا بحثای مبنایی و مؤثره واقعا، یعنی احساس نکنید که وقتی خیلی دوریم از وادی دور نیستیم، واقعا خیلی چیزا برای متنی میشه. ببینید در اجتهاد و تقلید مفسود نسبتا مفسود بحث شده و اینکه بعضی مثل محقق اردبیلی اینم هست در کتابای اشتاده، بعضی مثل محقق اردبیلی اونا گفتن که اصلا مثل همین تحصیل علم و اینا که طریقیه راجع کردید همینا رو گفتن ثواب عقاب هم داره، اگر ثواب عقاب داشته باشه دیگه میشه نفسی، یعنی دو جهت درش میشه، هم طریقیت هم نفسیگر. ممکنه در یه حکمی مولویت هر دو حیث درش جمع بشه، در تصویر عقلی اشکالی نداره، منتها ما با یه چیزای روشن خارجی میدانیم که نه دو تا ثواب عقاب اینجا نیست، ولی اگر دو تا ثواب عقاب باشه در همین مثلا اجتهاد در یادگیری احکام میشه طریقی، به لحاظی که شما رو به اونجا میرسونه، مولوی طریقی به این حیث میشه مولوی نفسی به حیثی که خودش هم ثواب عقاب داره، اشکال عقلی نداره. نه اونم اشکال نداره، اشکال نداره. نه ممکنه که واقعا شارع برای این یادگیری شما موضوعیت قائله و نرفتن دنبالی یه فعل اختیاریست، میتونه بگه اگه نری دنبالش ما برش اقام میکنم. یه خود منطقه مستبعد تره، هیچ کدوم محضور عقلی نداره، هر دو در فقه نهایتا در اجتهاد و تقلید میگن مستبعده، ما به ارتکازاتمون جور نیست که بگیم شارع خواهد چه بکنه، یکی استباد عقلیه، یکی هم شواهدی در درون خود روایات که بعد بهش میرسیم که ثواب عقاب جدایی نداره. مثلا همینطور که شما به ذهنتون میاد عقابش خود استباد بیشتری داره ولی محضور عقلی نداره. اینم عرض کنم که این از این جهت، بنابراین ما ارشاد انشاءات شرعی، حالا اخبارات که هیچی، اخبارات که توصیف واقعه هیچ، ارشادا انشاءات شرعی یا مولویست یا ارشادی. اگر لولا این انشاء ما عقلمون این را یا این را نمیگوید، خب شارع اثر تأسیسی گذاشته، چیزی که از شارعیت او ناشی شده، این میشه مولوی. البته گاهی هم اصطلاحا مولوی که میگن فقط اینا میگن، اذهان ما هم ابتدا به همین منصرف میشه دیگه، میگیم حکم مولوی یعنی اونی که منشأ ثواب عقاب مستقلیه، که اگر نمیگفت شارع، اگر شارع نمیگفت از کنم ما این ثواب و عقاب رو نمیفهمیدیم. ثواب و عقاب حسن و قبر رو ممکنه بفهمیم ما، ولی ثواب و عقاب رو که اینم حالا بعد بحث میکنیم. این معنای مولویه قهرن اون چه؟ ما فحص از چی؟ نه این وجوب فحص مثلا در این موضوعات یا بله ببینید در اینم من اشاره بکنم که اگر ما علم اجمالی اون وجوب فحصی که عقل هم میفهمه اونجاست که من علم اجمالی دارم که تکالیفی دارم، همون علم اجمالی که تو دلیل انسداد اون آمده، این علم اجمالی منو به سمت وجوب فحص میبره، این که عقل میفهمه. ولی اگر وجوب فحص در احکام، وجوب فحص در جایی که علم اجمالی من منحل شده یا علم اجمالی ندارم، اگر دلیلی داشته باشیم اون وقت میشه طریقی مولوی، والا تو اونجایی که علم اجمالی داریم که طریق مولوی نیست، ارشادیه، عقل میفهمه خودش. یا در موضوعات عقل نمیگه که فحص بکنید، یه جاهایی داریم که شارع به خصوص گفته فحص بکنی، اونجا میشه وجوب فحص طریقی. مثلا در بحث خمس اینجوره، میگه لازم نیست که آدم تو موضوعات فحص بکنه که من متعلق تکلیف شدم یا نشدم. میگه اینجور مشهوره که حتی اگر شما علم اجمالی ندارید به اینکه خمس به اموالتون در سال تعلق گرفته، میگه باز برو فحص بکن، دفترتو ببین، چیو ببین. بنابر این نظر مشهور، این وجوب فحصی است که عقل نمیگه، شارع داره میگه. این وجوب مولوی طریقی، اگر شارع و عقل بود تنهایی اینو نمیفهمید، شارع آورده اون را. مصداقهایی داریم، به عنوان مثال همین بحث خمسه، دو سه مورده که در موضوعات وجوب فحص ما داریم، یکیش خمسه، یکیش حج، که آیا من مستطیع هستم این نیستم، میگم برو فحص بکن، اینا فتوا میدن. تا حالا مصداقی هست نیست بحث، اگر باشه فحص در احکام اگر مسبوق به علم اجمالی باشه که عقل میفهمه دو علم اجمالیه، شرع هم نمیگه میفهمه، اگر جای علم اجمالی نباشه و شارع ما رو به احتیاط موظف بکنه اون چی میشه؟ از کنم که و مصداقای دیگه، احکام دیگه هم داریم مصداقی، نه متا ورود در اون دیگه خروج از بحث میشه. خب بنابراین نکته دومی هم که اینجا ما آورد، نکته بعدی که حالا نمیدونم نکته چندم آوردیم، اینه که این تقسیم چه هست. اون وقت اگر این ویژگی نبود در یه حکم و انشای شرعی، یعنی یه اثر ویژه‌ای را از شارع تأسیس نکرد، صرفاً شد اثر ویژه‌ای ما در این نمیبینیم. مثلا در وجوب فحص در جایی که علم اجمالی داریم، شارع هم اگه بگه فحص بکن عقلا میفهمید. مثلا همون جایی که در روایات داره که میگه برو از حجت سوال بکن بفهم که امامت رو بشناس، این عقل میگه خودش. پس این که امام فرموده این چیه؟ این اثر خاص شرعی برای ما نیاورده، یک اثر ویژه‌ای که لولا شارع من نمیفهمیدم نیاورده، برای زمیشه ارشاد. پس اگر یه اثر ویژه‌ای اعم از این یا این، نه فقط این، آورد میشه مولوی. و اگر این اثر ویژه را نیاورد که عقل خود اون را میفهمد، اون میشه ارشادی. همینجا روشنه که ارشادیات ما هم اقسامی داره. ارشاد به حکم عقل میشه، ارشاد به حکم عقل یه وقتی به حکم نفسی عقل، گاهی ارشاد به حکم طریقی عقل، گاهی ارشاد به حکم غیریه. توجه کردید؟ اقسامی داره دیگه و متفاوت. این حکم ارشادی مولوی و ارشادی. حالا مطلب در واقع نوعی حکم ارشادی، نوعی تأکید، و مولوی نوعی تأسیسه. به عبارت دیگه یک تأسیس شرعی است، از تأسیس من الشارع، تأسیس من الشارع، یه چیزی از خودش آورده اینجا. ولی حکم ارشادی یک نوع تأکیده برای یک امری که اگرم نبود اون خودش وجود داشت. نه، حالا همین نکته بعد اینو میخواستم بگیم، توجه کردید؟ یعنی الان نمیخواستم بگم، بعدها میخواستم بگم، حالا همینجا اشاره میکنم. خب حالا شما میخواد بگید که پس همین نکته این وجوب حکم مولوی نفسی که ثواب و عقاب میاره، این معناش اینه که عقل اونجا چیزی نمیفهمه؟ نه، اینجور نیست. توجه کردید؟ یه اثر ویژه ای را از حیث ثواب و عقاب میاره، منتها این خود این نفسی خودش دو جوره. یکی در مورد مستقلات عقلیه است که قاعده ملازمه درسته، یکی هم در غیر موارد حکم عقلی، اون جایی که کاملا تأسیسه. نوع تأسیس این دو جا فرق میکنه. در مستقلات عقلیه هم حسن و قبح، عدل و ظلم، این را عقل میفهمید، توجه کردید؟ در این حال شما قاعده ملازمه درست میکنید و حکم شرعی میارید اینجا. این حکم شرعی باز تأکید نیست، فقط تأسیس داره. چرا؟ برای اینکه اینم بحث مرحوم کمپانیون رو بحث کردن اینو مفصل. ببین عقل اونی که میفهمه حسن، عرض کنم که حسن و قبحه، توجه کردید؟ حسن و قبحه. اما ثواب و عقاب به اون شکل شرعی، این چیزیست که شارع باید مستند به شرع بشه. یعنی عقل ما با قطع نظر از شارع نمیگه که ثواب و عقاب اخروی به اون معنا، او یه مدح و ذم میگه، توجه کردید؟ مدح و ذم میگه و استحقاق مدح و ذم، بیش از این نمیگه. البته این تو بحث حسن و قبح خب خیلی حرفای زیاده، ولی این مبنایی است که حالا اصولیون معمولا رو این میرن. پس شارع در مستقلات عقلیه هم که عقل من فهمیده، باز داره امر مولوی ما درست میکنه. مولویتش به چه لحاظیه؟ باز به لحاظ اینه که ثواب و عقاب میاره. یعنی مدح و ذم را عقل میفهمی، شارع داره ثواب و عقاب، موضوع برای ثواب و عقاب درست میکنه. نه، به این عقل ما ثواب و عقاب، عرض کنم که دنیا و آخرت را بفهمه، این رقم چیزی در عقل ما نیست. که دنیا اگر شارع هم نمیگفت من ثواب و عقاب اینجوری را تو آخرت قائل بودم، نمیگن. فقط این شبهه‌ای که وجود داره اینه که ثواب و عقاب اگر پیوندش با اعمال ما یه پیوند واقعی باشه، اون داستان یه خود اصلا کل قضایای خود تغییر پیدا میکنه. اگه بگیم ثواب و عقاب درجهش و میزانش و همه چیزش یک امر کاملا واقعی است، اینجوری که حالا بعضی فلاسفه تو دین ادعا میکنن، گرچه خلاف ظواهر دینی است، ظواهر دینی نیست که، فی الجمله یه پیوندی داره اعمال ما با اونجا، ولی اینکه تو همه ریزکاری‌ها و جزئیات یه پیوند واقعی باشه و هیچ قرار و اعتبار درش نباشه، این محل بحث دیگه. چون سه دیدگاه در ارتباط اعمال ماست با اون آخرت، یک دیدگاه اینه که ارتباط علیت تامه هست و در جزئیات، که رو این دیدگاه اصلا این دستگاه ثواب عقاب یا دستگاه جدیدی میشه و خیلی چیزایی که تو این فقه و اصول ماست که روی اعتباری بودن این اومده جلو یه مقدار تغییرات پیدا میکنه. یک دیدگاه اینه که نه، کلن اعتباری است، که عده‌ای از محدثین اونها میگن ارتباط دنیا و آخرت اعتباری است کلن و همه به قراره، هیچ چیزی نیست. عقل ما، اونی که عقل هست، همون مد و ذمه و واقعیت خارجی هم هیچ پیوند واقعی به اون معنا نیست، توجه کردید؟ حداقل در حد واقعی نیست. یک دیدگاه دیدگاه سومه که خب خیلی‌ها به همین سمت هم می‌دارن که یک پیوندهای فل جمله‌ای وجود داره، ولی اینجور نیست که حالا در همه جزئیات از کنم که واقعیات باشه، ممکنه بخشش هم به اعتبارها برگرده، یعنی به لحاظ اینکه امر و نهی کرده میاد نظیر این مجازات ها و تنبیه های دنیوی ما که به اعتبار ما اونا رو جعل میکنیم. من این رو عرض بکنم که اونی که تو اصول و فقه ماست، این ثواب و عقاب را به یک پیوند واقعی لایت خلف فی جمیع جزئیات، این دیدگاه حاکم بر فقه ما نیست، توجه کردی؟ بر نوع اجتهاد ما نیست. الان ما رو همون دیدگاه داریم میریم پیش، یعنی نوعی اعتبارات تو این امور دخیله. نه، حسن و قبح که بگیم همون مدح و ذمه، یا یه چیزی بالاتر از مدح و ذم به عنوان معقولات ثانیه اوصاف خارجیشه بگیم، این یه چیزی. و این که بگیم این پیونده با آخرت داره، این همان غیبت، همین میشه جهنم. مثلا جهنم چیزی جز این نیست، این یه چیز دیگری. اینا سه درجه از نظریه است در بحث حسن و قبح. یک دیدگاه میگه حسن و... یعنی اون سومیش رفتی بحث حسن و قبح نداره. در حسن و قبح یه دیدگاه میگه حسن و قبح چیزی جز همون مدح و ذم نیست. یک دیدگاه میگه که مدح و ذم یک امری است که ما میچسبونیم، مارکی است که ما به اعمال میزنیم. یک دیدگاه میگه حسن و قبح یک واقعیت انتزاعی است در خودشه، مثل معقولات ثانیه، مثل امکان وجود اینا، یه چیزی است در خودشه. این دوتا تو بحث حسن و قبحه، از یه منظر کلی این دو دیدگاه هست که اشاعره اون که این دوتا هر دو مال معتزله هست. اشاعره میگن هیچ کدومش عقل نمیگه، نه این شکل نه اون شکل. اشاعره اینو میگن، معتزله یکی از این دو نظریه رو میگن. ورای این بحث های بحث دیگه است که نسبت این چیزایی که حالا میگیم خوبه بده یا اونی که شارع گفته و خوبی و بدیش رو حسن و قبح میدونیم، حسن و قبح هم واقعی بدونیم، چه نسبتی با اون ماورای زندگی ما داره، با اون ثواب عقاب شرعی داره. اینجاست تو این بحث هست که من میگم که دیدگاه رائج ما اینه که اونجور چیز لایت خلفی در جمیع جزئیات ما اینجا نداریم. اینو اجازه بدین اینو از ما مفروض بگیرید، تجسم اعمال را با تمام، آره این رقم چیزی، این چیز نیست. به هر حال جایی است که به قرار و اعتبارات هم ارتباط داره. آره نه، اون رو ما به صرف اون رو مولوی نمیدونیم. اون آثاری که تو دنیا مترتب میشه، این از همون اخبار اینه که این اثر رو داره و این که حکم که میکنه شاره به لحاظ اون ثواب عقابه که زمینه برای ثواب عقاب فراهم میکنه. این حالا مفروض بگیری دیگه این دوست مسئله رو، چون هر یک از اینا البته ما بخوایم میشه دیگه یه فلسفه فقه، فلسفه اصول خیلی طولانی میشه. تو من این اندازش هم چون دیدم جایی به اون شک منقحچی نمیشه، این مقدار حالا چی کردم، البته تو بحثای ما خیلی تاثیر داره. بعد این که تو همه جزئیات این باشه ما قدمت یدا و اینها، درسته. حالا منم خودم اگه تو بحثای فلسفی نباشه، گرایش و صبغه ذهنی من به اینه که اصولا فلسفی فکر میکنم و اونجوری چی میکنم چی؟ بله حالا یه فقهای ما اینجور نیست که اینا را چی بودن، نه به حدی نیست که اطلاقی داشته باشه چی باشه. حالا این خودش جای بحثه دیگه، از کدام مفروض این بگیریم. و الا تو همین بحث ما توائفی از آیات داریم، روایات داریم، و یه وقتم یک کم و بیش رو این فکر کردم، متا هیچ جام به این شکل بحث نشده داد، تو این تفاصیل اونها به این شکل بحث نشده. مثلا مرحوم علامه اونها با یه نگاه فلسفی چیزی میگن، اما اینکه تا همه جزئیات قضايا برن نه انجام ندادن، با اینکه ایشون بهترین کسیه. مولا صدرا اونها باز از یه زاویه دید ولی یه زاویه دیدی که حالا ما بحث عقلی نخواهیم بکنیم، عقلیاتشو مفروض بکنیم، بگیریم بگیم و ادله شرعی چه اقتضایی را داره، این جای بحث داره. یعنی فرمان شما درسته، منتها هم معارض داره هم شواهدی بر خلافش داره. سه چهار طایفه از آیات و روایات داریم، باید هم جایش بحث بشه دیگه. حالا ان شاء الله آقای طرقی اینو بحث میکنن یه جایی میارن. چیزایی شواهد و قرائنی برای هست، یعنی ظهوراتی ما داریم که بله که خدا میخواد اینو کمش میکنه زیادش میکنه میذاره از کنم چی میشه. جهنم یه دیدگاهی فلسفه داره میگه جهنم مثلا همین اعمال کسن و قودها الناس و الحجاره، ولی اینکه جهنم مثلا یه امر هیچ، این دیدگاه میگه امر واقعی است. خود در جهنم هم وقت این دوتا بحث هست دیگه، که جهنم یه واقعیت جداست که این در او قرار میگیره، مناسبتی با او پیدا میکنه، یا از درون این برمیخیزه، یا هر دو باز هست. اینجا هم باز خودش هر سه جور آیات داریم که با هم متفاوته. خیلی جاهاش ظهور، حالا نص هم نمیدونم داشته، ولی ظهور توبه‌ای که ایشون میگن نمیدونم حالا تو... بله اینه که حالا این جای بحثه. این پس مولویتی که ما میگیم رو این دیدگاهه و منشأ ثواب و عقاب اخروی داریم میگیم میشه، میتونه در مستقلات عقلیه باشه، میتونه هم در کثیری از احکام باشه که مستقل نیست. این یه تصویری است از بحث ارشادی و مولوی که اینجا ارائه شد. حالا
چرا؟
اگر برید رو اون مبنا، اون وقت یه دستگاه جدیدی باید ریخته و حسابش جداست. نه اون نیست که حکم مولوی، اون نیست که شارع در او تأسیسی داره از حیث ثواب و عقاب اخروی یا از حیث تنجیز واقعه. این تعریف مولویه، حالا هر تعبیری من آوردم این تعبیر تام و تمامش اینه. حکم مولوی اون نیست که حالا بینید حالا ما متکلم اینجا زنده است دیگه، ما اون تعریفی که نهایتاً الان داریم بهش میرسیم و لب قضیه است، حکم مولوی است، حکمی است که شارع به لحاظ ثواب و عقاب اخروی یا تنجیز احکام خودش هم نکته ای داره و خودش تأسیسی داره در او. این حکم مولوی است. این که در موردش عقل حکمی دارد یا ندارد، این دخیلی در مولویت و ارشادیت نیست. این همین جان کلام در همین جا ما همینو میخوام بگیم که صرف این که عقل حکم داره یا نداره، این قوام حکم مولوی نیست. دیگه حکم همین حکم دیگه چه فرق میکنه؟ آره منظورم اینه دیگه، یعنی عقل اونجاست حکم مستقل مدح و ذم بکنه یا نکنه، این دخیل در این نیست. اونجا دیگه ثواب عقاب نیست، فقط بحث فحصه. اون دیگه حالا باید قرائن خارجی بکنه. همونجا آره همونجا اگر ما محذوری از این نداشته باشیم که بگیم شارع اینو میگه که ثواب عقاب درست کنه، اونم میگه مولویه، ولی زو محقق اردب این باید از خارج بفهمید، از خارج بفهمید. ولی زو الان به حل بحثم به استظهار محقق اردبیلی میگه من اصلا اینکه شارع گفته برید یاد بگیرید اجتهاد بکنید رو اینا، اصلا میخواد ثواب عقاب درست بکنه، ولی زو ولی که عقلم میفهمه، ولی من اینو حکم مولوی میدونم. ترجمه کردید؟ من اینو حکم مولوی میدونم. ولی ما نه، مشهور قاطبه، یعنی غیر از محقق اردبیلی بذاری کنار، بقیه دیگه هم حرف ما رو میزنن، میگن ما مطمئنیم، ترجمه کردید؟ هیچ برهانی نداریم، مطمئنیم که شارع ورای عمل به تکالیف این که من حالا اینجوری احتیاط بکنم یا برم بدونم چیزی نمیخواد. میتونم برم بفهمم، میتونم احتیاط بکنم. میگه من مطمئنم ورای اون عمل واقعی چیزی نمیخواد. این ببینید حالا بله دیگه، حالا این چیزیست که مشهور میگند و اینها. قرائنی هم تو روایات هست که دوتا ثواب اقام نمیخواد درست بکنه، قرائنی تو روایات هم هست. درسته بله، حالا تو مقدمه بحث من خودم هم در بحث با وجوه مقدمه که گفتم محل بحث خودم تو بحثی کردم یه تفسیری قائل شدم، راجع کردید تو خود این هم مشهوره، یعنی اجماعیه، یعنی همه همینجور میگن. البته اجماعی معتبر شرعی که نیست دیگه، یعنی نظر قاطبه فقها و مؤمنین بر اینه که نه، ما شارع عمل رو میخواد، من به احتیاط بکنم یا اجتهاد بکنم یا تقلید بکنم، همه راه هاست، ولی اینا هیچ نفسیتی درش نیست. راجع کردید و الا اگر کسی بیاد بگه که نه محضور برهان عقلی که نداریم، واقعا نداریم، هیچ کس هم ادعای برهان عقل نکرده، یه نوع اطمینان و استدلال شخصیه. اگه کسی اینو نتونه بکنه، به قول ایشون کسی اونو بگه، میتونه حرف معقل اردبیلی رو بزنه. این هیچ محضوری در این جهت نیست. خب این مقدمات، این چند نکته بود. حالا میرسیم به اون بحث اصلی که ما ادعای یک نوع اصالت المولویه رو در فقه و اصول ما هست دیگه، که گاهی ما تو جلسات بحثای خودمون گاهی مطرح میکردیم جلسات دفتر. حالا اونو میخوام یک اونم یه توجهی داشته باشیم. اونی که گفته میشه، گاهی گفته میشه، یعنی گاهی این یکی از مفروضات و پیشفرض‌های فقه و اصول ماست، من بهش میگم پیشفرض استنباط متداول ماست، که میگه در قائل به اصالت المولویه هستیم، یعنی در جاهایی که اصل در بیانات شرعی مولویته. اولا باید توجه داشته باشیم که این محدوده این اصل همونطور که تو مقدمه ذکر شد اون انشاءات شرعی است، فعلا تو اون محدوده ما داریم چی می‌کنیم، یعنی میگیم در انشاءات شارع، نه در همه بیانات شرع، در انشاءات شرع که از سوی شارع صادر میشه، اصل این است که تأسیسی داره به لحاظ ثواب و عقاب یا به لحاظ ترجد واقع، یعنی به ما و به شارع اون داره یک اثری جای میذاره. اینجا توجه کردید به ما و به شرعی مولوی است به همون معنا. این اصل حالا دلیلش چیه و بعد هم تطبیقش برای اینجا چطور میشه، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم.